لایق دلها به طواف حرم قدس تو شایق، مرهون تو روز و شب و ساعت و دقایق، روزی خور خان کرمت جمله خلایق، مدح تو ندای حق و جبریل منادی، نام تو علی کنیه زیبای تو هادی.
خب همراه شما شنوندگان عزیز گرانقدر همچنان هستیم، اینجا برنامه عیار هست و میخوام به اتفاق شما عزیزان بحث حقوقی برنامه امروز رو بشنویم. کارشناس حقوقی برنامه ما امروز دکتر هومان عسکری هستند که از وکلای پایه‌ای که دادگستری هستند. عرض سلام و ادب و احترام به محضر جناب آقای دکتر هومان عسکری. می نشینیم پای صحبت‌های این بزرگوار.
با نام و یاد خدا سلام عرض بکنم حضور همه شنوندگان و هموطنان عزیزم. امیدوارم هر جا که هستید هیچ مشکل حقوقی نداشته باشید، براتون پیش نیاد که این مشکلات حقوقی هم اگر پیش بیاد از طریق مصالحه، سازش و اصلاح ذات البین انشالله مشکلات حل بشه، که به نظر و زعم بسیاری از حقوقدانان این مصالحه و سازش بازی برد برد هست. من بارها خدمت کسانی که به محاکم دادگستری مراجعه میکنن یا به وکیل مراجعه میکنن یا به مشاوره نیاز دارن اعلام عرض میکنم که بهترین در واقع مشاوره، بهترین لایه دفاعی و بهترین نقطه قوت برای کسانی که به محاکم مراجعه میکنن تلاش برای مصالحه و سازش هست که هر دو طرف سود ببرند. در ارتباط با وکالت، بحث برنامه امروز، باید نکاتی رو من خدمت شنوندگان و هموطنان عزیز عرض بکنم. اول اینکه وکالت در واقع نوعی نمایندگی هست، یعنی از طرف شخصی نماینده میشه. نمایندگی در قوانین ما تقسیم بندی شده، نمایندگی هست، قانونی هست، یعنی قانون پیش بینی کرده، مثل پدر و جد پدری در ارتباط با فرزندانشون، چون حفاظت و در واقع همه کارهایی که فرزند صغیر هست بر عهده پدر و جد پدری هست. وزرا و رئیس سازمان ها، مثلا شخصی وزیر میشه و به محضی که وزیر شد عضو شورای عالی فلان سازمان، نهاد و ارگانی میشه که تصمیمات کلان میگیره. اینجا رو قانون پیش بینی کرده و در قانون در واقع مصوب شده. بعضی موارد نمایندگی قضایی هست، یعنی بر اساس حکم و رأی دادگاه این نمایندگی صادر میشه، مثل قیم که برای صغیر حکم صادر میشه که فلان شخص قیم باشه که کارهای قیمومت رو انجام بده، یا برای مجنون و یا برای غیر رشید که توسط رأی صادر میشه. جای دیگه که امروز بحث ما هست بحث نمایندگی هست که قراردادی است. وکالتی که مد نظر برنامه امروز هست وکالت قراردادی هست. ببینید، در قرارداد شخص با اراده، قصد و نیت خودش میاد شخصی رو نماینده خودش قرار میده تا کارهایی رو انجام میده. حالا این وکالت و نمایندگی میتونه در محاکم باشه، در دادگستری باشه که توسط وکیل دادگستری صورت میگیره، میتونه در غیر محاکم قضایی باشه که معمولا توسط وکیلای ثبتی صورت میگیره، یعنی شخصی میره در دفترخونه اختیاراتی رو به شخص دیگه میده که این وکالت رو انجام بده، که اینها رو میگن وکیل اداری یا ثبتی هست. بعضی جا هم شخصی با نمایندگی که میده، که بستگی به مرجع هست که این موضوع رو بپذیره یا نه، نمایندگی میده که مثلا پیگیر کارهای انجام ثبت نام و ادارات و عقص مدارک و کپی و غیره و اینها باشه، که اینها هم بستگی به اون مرجع داره که آیا این نمایندگی که شخص مهر زده، انگشت زده و دست نویس کرده رو بپذیره یا نپذیری آثار قانونی داشته باشه یا نداشته باشه. در ارتباط با وکیل قراردادی یا وکالت به صورت دادگستری هست. در وکالت دادگستری اشخاص بعد از اینکه لیسانس حقوق رو میگیرن مطابق قانون اساسی میان و مطابق قانون کیفیت عقص پروانه وکالت دادگستری و آیین نامه اون امتحان میدن و بعد از دوران کارآموزی وکیل دادگستری میشن. کسانی که بخوان شخصی رو به نماینده خودشون در محاکمه قضایی قرار بدن حتما باید به وکیل دادگستری مراجعه بکنند. یعنی غیر از وکیل دادگستری شخصی حق دخالت در امور قضا رو نداره، که اگر چنین باشه نوعی دخالت و نفوذ در امر قضا میشه و وصف مجرمانه داره که غیر از وکیل دادگستری در امر قضا دخالت بکنه میتونه شبهه‌انگیز برای دخالت، نفوذ و خیلی از موارد دیگه باشه. علاوه بر وکیل دادگستری که اینها نهاد صنفی هست و معمولا هر استانی یا چند استان کانونی دارن که این کانون ها به صورت غیر دولتی و به صورت غیر انتفاعی اداره میشن و خود این کانون ها نهادهای های مختلف دارای کمیسیون ها و ادارات مختلفی هستن که بر وضعیت وکلا و صنف اونها هم نظارت میکنه و انجام امور میکنه، از باب مالیات، از باب نظارت بر تخلفات وکیل، از باب آموزش، از باب امور رفاهی و از باب بیمه و خیلی از موارد که به صورت خود اتکایی کانون ها این کار رو انجام میدن و در واقع مستقل از دادگستری هست. اما بر اساس قانون اخیر التصویب، حالا در قانون برنامه چهارم توسعه اگر اشتباه نکنم، مطابق ماده 187 وکیل موضوع ماده 187 هم وجود داره که 6 ماه دوره کارآموزی میبینن و بعد از اون وکیل میشن، که اینها به نوعی زیر نظر خود قوه قضایی هستن و در واقع استقلال اونها منوط به نظر قوه قضایی هست که برخلاف کانون و وکلای دادگستری چین استقلالی رو ندارن، یعنی از استقلال کمتری برخوردار هستن. در مورد حق وکلای دادگستری صرفا در نهادهای قضایی و شبه قضایی و حتی غیر قضایی هم میتونن ورود بکنن که در همه موارد هم مراجع میپذیرن و این وکالت وکلای دادگستری رو بعضی موارد خود وکیل اگر بخواد کاری رو انجام نداد و شخص دیگری انجام داد، حق توکیل به غیر میداد. یعنی اگر وکیل میخواد انجام اموری رو که موکل به در اختیار اون قرار داده به کسان دیگه بده، اینجا میگن حق توکیل به غیر، که اینجا وکیل در واقع موکل وکیل دوم محسوب میشه و نوعی توکیل محسوب میشه. بعضی موارد موکل میتونه کارهاش رو و امورش رو به دو وکیل یا تعدادی بیشتر بده، که این رو میگن مشتمعن و منفردن، و جایی میتونه شرط بکنه هر نفر جداگانه باید وظایفش رو عمل بکنه، یا نه شرط بکنه که مشتمعن همه با هم باید انجام بدن، یا میتونه شرط بکنه که اگر همه با هم انجام دادن وکلا امور رو صحیح است و اگر هر کدام به تنهایی انجام دادن صحیح است، که معمولا این مورد رو میگن مشتمعن و منفردن، یا متفقن یا منفردن، که یا مجتمعا واحدن، که اینها جایگاه خودش رو داره. علاوه بر بحث وکیل دادگستری، وکیل ثبتی هم هست. شخص میتونه افرادی از آشنایان یا کسان دیگر رو به عنوان وکیل ثبتی بره در دفترخانه اسناد رسمی اختیاراتی رو بده که کارهای بانکی، ادارات، شهرداری ها و اخذ وام و غیره رو انجام بده، که هیچ مشکلی هم نداره. بعضی موقع وکیل اتفاقی هم هست. وکیل اتفاقی برای کسانی که تحصیلات حقوقی دارن، یعنی لیسانس حقوق و کارشناسی حقوق دارن، اینها میتونن برای افراد درجه یک مثل پدر، مادر، خواهر، دایی، عمو و غیره وکیل بشن، و اینم به این نفع است که کسانی که لیسانس حقوق دارن میتونن به کانون وکلا مراجعه بکنن و با اثبات این موضوع برگه وکالتنامه رو به اونها تحویل میدن که به عنوان وکیل برادر و خواهر در محاکمه دادگستری حضور داشته باشند. بحث دیگه بحث وکیل تسخیری هست. در وکیل تسخیری در محاکمه کیفری مطرح است، جایی که شخص امکان این که وکیل نداشته باشه یا اگر نمیخواد وکیل داشته باشه برای اینکه عدالت رعایت بشه در پرونده های سنگین مثل اعدامی، مثل قصاص، مثل سلب حیات یا حبس ابد یا قطع عضو، اینها معمولا شخص باید وکیل داشته باشه تا وکیل بتونه از منافع اون شخص دفاع بکنه و حقوق شخص دفاع بکنه تا عدالت رعایت بشه. در غیر اون صورت برای این که این موضوع، یعنی در واقع وکیل تسخیری که توسط خود کانونهای وکلا یا مراکز امور مشاوران معرفی میشن، به درخواست دادگاهی که پرونده شخص در اونا در اون شعبه جریان داره در واقع تقاضا میشه که اگر وکیل نداشته باشن وکیل تسخیری معرفی کنن. وکیل تسخیری مثل وکیل دادگستری میاد همه امور دفاع و از حقوق متهم و غیره رو انجام میده که این رو بهش میگن وکیل تسخیری. اما همین وکیل تسخیری اگر در مسائل حقوقی نیاز داشته باشه، که معمولا جایی که شخص نیاز به وکیل دادگستری داره و امکان و توانایی و در واقع ملاعت و تمکن اینی که وکیل دادگستری رو اخذ بکنه و انعقاد قرارداد ببنده و حق الوکاله اون رو پرداخت بکنه نداره، قانونگذار پیشبینی کرده که ادارات و کمیسیون‌های در کانون‌های وکلای دادگستری تشکیل بشه تحت عنوان کمیسیون‌های معاضدتی، که این کمیسیون‌های معاضدتی به افرادی که توانایی اخذ وکیل رو ندارن با حصول شرایطی وکیل دادگستری معرفی می‌کنه که به این وکالت رو میگن وکالت معاضدتی. به طور کلی قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و آیین نامه اون، همچنین لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در مورد نحوه عملکرد و فعالیت وکلا نظارت میکنه و قوانین دیگری هم در این مورد هست که وکلا کارهای خودشون رو مطابق با اختیاراتی که موکل به اونها ارائه میده انجام میدن. امیدوارم هر جا که هستید در پناه حق باشید و موفق و معید. خداحافظ شما.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر همان عسکری، وکیل پایه‌ای که دادگستری. انشاءالله که مهجور باشید. خب عزیزان، به پایان برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های عیار رسیدیم. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همه شما رو به خدای منان می‌سپارم. التماس دعا دارم و خداحافظ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز. برنامه آموزش صادرات آماده پخش، دعوت می‌کنیم شنونده باشید.
آموزش صادرات.
به نام خداوند جان و خرد. سلام، از برنامه آموزش صادرات در خدمتتون هستیم. از اینکه در این لحظه با ما همراه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم از شنیدن این برنامه نهایت بهره و استفاده رو ببرید و از آنچه تقدیمتون میکنیم راضی باشید. انتقادها و پیشنهادهای شما شنوندگان محترم در بهتر شدن کیفیت برنامه قطعا مؤثره. ممنون میشیم با 22-65-25-25 و 30,036-37 تماس بگیرید و پیامک بزنید و با برنامه آموزش صادرات در ارتباط باشید. نکات کلیدی و تکنیک های برتر در صادرات رو از برنامه آموزش صادرات بشنوید. کارشناسان برنامه آموزش صادرات راهکارهای مؤثر در صادرات کالا و بازرگانی بین المللی رو به شما آموزش میدن. و اما در بخش کارشناسی امروز برنامه‌مون گفتگو می‌کنیم با آقای مهندس عباس برهانی، مدرس مرکز آموزش بازرگانی. سلام بر شما و ممنونیم که یک بار دیگه قبول زحمت فرمودید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. آموزش صادرات در رادیو اقتصاد.
به نام خدا، من هم خوشحالم در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. امیدوارم که مباحثی که مطرح میشه مفید باشه و کمک بکنه به توسعه تجارت و صنعت کشور.
انشالله. آقای برهانی، در خصوص تعریف مراکز نمایشگاهی یک صحبتی داشته باشیم و تعریفش رو بکنیم، ببینیم که مراکز نمایشگاهی باید چه خصوصیت ویژه‌ای رو داشته باشن.
بله، همونجوری که اشاره شد، یکی از ارکان صنعت نمایشگاهی مراکز نمایشگاهی هستند.
بله،
که به مکان و محل ایجاد و اجرای نمایشگاه اطلاق میشه و عموماً دارای ساختمان‌ها و سالن‌های خدماتی و نمایشگاهی و عرضم به حضورتون ابنیه اختصاصی برای برگزاری نمایشگاه هستند.
بله،
چند تا الزام و قاعده وجود داره برای اینکه یک مجموعه رو بشه به اطلاق مرکز نمایشگاهی استاندارد داشت. یکی این که سالن‌های نمایشگاهی با معماری متناسب فعالیت‌های نمایشگاهی داشته باشد. با همین تعریف بسیاری از جایی که نمایشگاه برگزار میشه از محدوده موضوع و استانداردش حذف خواهد شد. دو این که در کنار سالن‌ها با معماری اختصاصی نمایشگاهی نیاز هست سالن‌های همایش، جلسات با ظرفیت‌های مختلف برگزار بشه.
بله،
رویداد نمایشگاهی یک رویدادی هست که در کنارش حتما نیاز به برگزاری سمینارهای تخصصی داره و همچنین فضایی برای برگزاری جلسات اختصاصی. اصطلاحش بیزینس سنتر هست توی کشورهای دیگه در کنار سالن‌های نمایشگاهی فضاهایی رو اختصاص میدن که بازدید کنندگان و مشارکت کنندگان بتونن تو اون فضا بشینن مذاکراتشون انجام بدن، هر تعدادی میخوان باشن، از 4 نفر تا بالاتر. فضای غرفه شاید اجازه نده تعداد زیادی بازدید کننده بیان اونجا بشینن دائما مذاکره بکنن، بنابراین نیاز هست اون مرکز نمایشگاهی اختصاصا سالن‌های همایش و جلسات رو با ظرفیت‌های مختلف داشته باشه. مورد بعد این که یک مرکز نمایشگاهی استاندارد باید فضای اختصاصی برای ارائه خدمات تخصصی نمایشگاهی داشته باشه.
بله،
ما تو نمایشگاه ها مشاغل زیادی درگیر هستن، من جمله غرفه سازها، کسانی که کارهای چاپ تبلیغی انجام میدن، پیک، پست، اینترنت، مترجم و فعالیت های از این قبیل، فعالیت های مسافرتی، گمرکی، ترخیص کالا، صرافی. اینا فعالیت های تخصصی هستن که تو فضای نمایشگاه نیاز هست اختصاصا برای هر کدوم از اینا فضایی رو تعیین بکنن، مشخص بکنن. بنابراین یه مرکز نمایشگاهی استاندارد باید یک مرکز خدمات تخصصی نمایشگاهی داشته باشه که به طور متمرکز بتونه این خدمات رو به غرفه‌دارها بده. بسیاری از غرفه‌دارها و مشارکت کنندگان عزیز و ارجمند بعد از حضور تو نمایشگاه متوجه میشن یک چیزی رو نتونستن همراه خودشون بیارن از شهرستان. اگر این فضا باشه بلافاصله میتونه کارت ویزیتی، کاتالوگی، طراحی، اسمی، برچسبی، چیزی رو آماده بکنن و تو غرفه استفاده بکنن.
بله.
خدمات رفاهی از جمله موارد مهمیه که تو فضای نمایشگاه باید پیش بینی شده باشه. رستوران‌های مناسب، چه رستوران بین المللی که غذاهای مختلف رو بتونه عرضه بکنه و چه رستوران‌هایی که بتونن غذاهای محلی و ملی رو ارائه بکنن تو فضاهای مختلف نمایشگاه، حمل و نقل داخلی نمایشگاه، فضای استراحت، خدمات ICT، اینها در واقع باید مرکز نمایشگاهی این قابلیت رو داشته باشه که این امکانات و خدمات رو هم به مشارکت کنندگان به خصوص و بازدید کنندگان ارائه بکنه. علاوه بر اینا مراکز اطلاع رسانی، کیوسکای اطلاع رسانی جز مواردی که لازم هست فضای نمایشگاهی پیش بینی بشه، نقشه نمایشگاه، اطلاعات نمایشگاه تو اونجا وجود داشته باشه، بازدید کنندگان مراجعه بکنن، کسی باشه اونجا بتونه راهنماییشون بکنه. و در نهایت هم امکانات مهمی مثل امکانات ایمنی، بهداشتی و امنیتی. به هر حال بعضی از نمایشگاه‌ها واقعا فعالان عرصه صنعت غالبشون حضور دارن تو نمایشگاه، تجهیزاتشون، امکاناتشون اونجا ارائه شده، بنابراین رعایت اصول ایمنی، آتش نشانی و مسائل امنیتی فوق‌العاده مهم است. این امکانات باید وجود داشته باشه.
آقای برهانی، با توجه به صحبتهایی که شما فرمودید، این سوال در ذهن من متولور میشه که اگر یک فردی بخواد اصول نمایشگاهی رو به اجرا بگذاره و تمام موارد اصلی و استاندارد جهانی رو بهش دست پیدا کنه، مستلزم اینه که سالهای بسیار زیادی زمان صرف کنه تا یک مکان رو ایجاد کنه. در خصوص مواردی که فصلی و هفتگی یا روزانه هست، این نمایشگاه چه قدرتی رو داره و به چه شکل باید به نمایش گذاشته بشه؟ آیا از فضاهایی رو که همیشه آماده هست باید استفاده کنیم یا اینکه نه، ما میتونیم از چادرهای خاص یا کانکسای خاص استفاده کنیم و یک نمایشگاه رو به عنوان یک نمایشگاه ویژه برگزار کنیم؟
سوال خوبی رو مطرح فرمودید. به هر حال حادثه و اتفاق خبر نمی‌کنه. فضای نمایشگاهی جمعیت زیادی حضور دارن برای بازدید و برای در واقع معرفی کالاهاشون.
بله.
کوچکترین اتفاقی میتونه تبعات بسیار سنگینی رو ایجاد بکنه، به خصوص اینکه نمایشگاه‌های تخصصی و بین المللی از کشورهای خارجی هم حضور دارن و در واقع نمایشگاه ویترین یک کشوره، ویترین توانمندی و در واقع مقید بودن به الزامات و استانداردهای بین المللی است. باید تمام این موارد تو نمایشگاه رعایت بشه. داریم الان مراکزی که با احداث یک چادر یا مثلا ارزم حضورتون یه فضای موقتی را آماده میکنن، ولی به هر حال زمانی که اتفاق بیفته همه اینها به عنوان موارد ناایمن مطرح هست.
بله.
و نیاز هست که در واقع استانداردها تو این موضوع رعایت بشه. کشور ما همونجوری که عرض کردم تو چند سال اخیر اقدامات خوبی رو انجام دادن. مراکز نمایشگاهیمون تقریبا تلاش کردن و استانداردهای لازم رو داشته باشن. به اعتقاد خود من، حالا با توجه به شناختی که از مراکز نمایشگاهی دارم، تو کشورمون بالغ بر 10 مرکز نمایشگاهی ما داریم که نسبتاً با امتیازهای نزدیک به همی استانداردها و الزامات رو رعایت کردن و رعایت میکنن و در آینده نزدیک هم شاهد افتتاح مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب هستیم که توسط شهرداری ساخته شده و آماده هست. فکر میکنم چند تا از فازهاش در پایان سال 92 تعهداتشون هست که راه اندازی بشه و در نهایت ادامه پیدا بکن. تمام استانداردها و الزامات بین المللی و فرهنگی رو در طراحی این مرکز رعایت کردن. اتفاقای خوبی داره میفته. منتها نکته‌ای که اینجا وجود داره عدم نظارت روی مراکز نمایشگاهی هست. به اعتقاد من به هیچ عنوان نباید اجازه داده بشه در هر مرکزی فعالیت نمایشگاهی اجرا بشه. عرض میکنم اتفاقه و اگر خدایی نکرده این اتفاق بیفته پاسخگویی به این موضوع بسیار سخت و غیر ممکن خواهد.
بله. آیا شهرداری یکی از متولیان برگزاری مراکز نمایشگاهی است یا نه مراکز دیگه هم یا سازمان ها و ارگان های دیگه هم میتونن دخل و تصرف داشته باشن یا ورود پیدا کنن؟
مرکز نمایشگاهی در واقع عرض کردم مجموعه یک فضای فیزیکی هست با سالن ها و ساختمان های تخصصی با اون استاندارد هایی خدمتون عرض کردم. این فضا میتونه یه مالک خصوصی داشته باشه، میتونه به صورت در واقع توسط مؤسسات عمومی متولیش باشن، مثل شهرداری که هم تهران متولیش هست هم تو مشهد. نمایشگاهی ما تو تبریز مالک خصوصی داره، اتفاقاً یکی از بهترین مراکز نمایشگاهی هست که به هر حال وجود داره. تو کیش همینطور، زنجان همینطور، شیراز، همدان، اصفهان، اینا مراکز نمایشگاهی هستن که در حال تلاش به سمت استانداردسازی در واقع ابنیه و سالن‌ها و امکاناتشون هستن.
ممنونیم از فرمایشات ارزنده و گرانقدرتون در برنامه آموزش صادرات رادیو اقتصاد و با شما خواهیم بود لحظات دیگر. شما شنونده محترم میتونید از طریق آدرس الکترونیکی www.radioiqtesad.irib.ir با برنامه آموزش صادرات در ارتباط باشید. کارشناسان محترم برنامه به سوالات تخصصی شما درباره موضوع برنامه پاسخ میدن و منتظر پیامکاتون هستیم از همین لحظه. 30036-37 برنامه آموزش صادرات یک فرصت رادیویی است برای افزایش مهارت‌های تجارت و بازرگانی. آقای برهانی در خدمت شما هستیم در برنامه آموزش صادرات موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و در ضمن خدمتتون عرض کنم که 162 سامانه روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. درباره این برنامه هر نظر، انتقاد و یا نقدی دارید ارائه بفرمایید. وارد مبحث بعدیمون بشیم، این که ببینیم که مشارکت کنندگان و غرفه‌داران در چهارمین رکن چه جایگاهی دارن.
بسیار عالی. یکی از ارکانی که دامنه شمولش بسیار زیاد هست، ما سالانه چیزی در حدود 1600 مشارکت کننده در سایت تهران داریم و شهرستان‌ها و استان‌های دیگه هم تقریبا با نسبت‌های پایین‌تر چنین روندی رو دارن. بنابراین بسیاری از مخاطبین ما مشارکت کنندگان هستن.
بله.
من تمایل دارم اشاره بکنم که مشارکت کنندگان یا این شرکت هایی که به عنوان غرفه‌دار در نمایشگاه ها حضور دارن شامل چه گروه هایی هستن؟ در مباحث قبل اشاره شد، اختصاصا توضیح میدم. تولید کنندگان مواد اولیه، تولید